علم روابط عمومی. روابط عمومی یک مفهوم عصر مدرنه. روابط عمومی بخش از وظایف مدیریت سازمانه، عملی است ممتد، مداوم و طرح‌ریزی شده که از این راهگذار افراد و سازمان‌ها تلاش می‌کنند به انتقال، تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت مؤسسه و سازمان به مخاطبان اون بپردازند و از طرف مقابل نظرها و تحلیل‌های مخاطبان رو به مدیریت سازمان منتقل کنند تا به همسویی و هماهنگی در علایق و منافع برسند. هنر هشتم تقدیم شما میشه از رادیو فرهنگ، مجله تخصصی در حوزه روابط عمومی. اما میزبان مهمان عزیز هستیم، استاد دکتر امیرعباس تقی‌پور، از بزرگان عرصه روابط عمومی، از پیشکسوتان این عرصه و مدیر مسئول ماهنامه مدیریت ارتباطات. آقای دکتر تقی‌پور بزرگوار، باعث افتخار بنده است به شخصی که شاگردی میکنم در مسئله شما و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
خیلی متشکر، لطف دارید شما. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از دستاندرکاران این برنامه که حتما در جهت غنا بخشیدن به روابط عمومی موثر خواهد.
درود بر شما، امید که به چنین نتایجی دست پیدا کنیم در راستای اهداف روابط عمومی و در سایه راهنمودهای شما که از پیشکسوتان عرصه روابط عمومی هستید. جناب آقای تقی‌پور بزرگوار، خدمتتون عرض کنم که آنچه که این روزها بسیار بسیار باید بهش توجه بشه، واژه‌ای است به عنوان روابط عمومی نوین، و در واقع ما باید گذر کنیم از روابط عمومی سنتی به روابط عمومی نوین. اما اینکه این خط و مسیر و راه چگونه باشد و ما چگونه از این نقطه به نقطه جدیدتری دست پیدا بکنیم، خودش جای بحث داره. چالش‌هایی داریم در این مسیر و اینکه روابط عمومی چگونه باید سمت و سوی حرفه‌ای‌گرایی رو دنبال بکنه و این مفاهیم چگونه میتواند با هم تلفیق شود، چون به طور کلی در ورود یک پدیده نوین نمیتوانیم کل پدیده هایی که گذشته باش روبرو بودیم رو کنار بگذاریم، اما میتوانند با هم در تعامل باشن، انتقال تجربه صورت بگیره، هم افزایی صورت بگیره، نقاط ضعف و قوت یکدیگر رو تکمیل بکنن و ما بتوانیم به یک تعریف جدید برسیم از حوزه روابط عمومی. جناب علی، به عنوان پیشکسوت این عرصه چگونه فکر میکنین که ما باید یک راهبردی تدوین کنیم و یک نقشه راهی داشته باشیم در جهت ایجاد روابط عمومی حرفه‌ای نوین در کشور؟
بسیار عالی. عرض به حضور شما که خب روابط عمومی از سال حدود 1331 که در ایران شکل گرفت در شرکت ملی نفت، تمام تلاشش این بوده که مشروعیت و مقبولیت سازمان ها رو در نزد افکار عمومی و مخاطبان خودش ارتقا بده.
بله.
طبیعی هستش که روابط عمومی یک دانش وارداتی هستش و مثل خیلی از دانش های وارداتی دیگه باید تلاش مضاعفی داشته باشه. ما متاسفانه از بد و شکل‌گیری نهاد روابط عمومی در ایران اون گونه که باید و شاید به جوانب کار نپرداختیم.
بله.
جوانبی که شاید بگم بسیار مهم هستن و اصول کار هستن، مثل آموزش.
بله.
تربیت نیروی انسانی متخصص، حتی در روابط عمومی به شکل سنتیش.
بله.
اما اگر بخوام یک تقسیم بندی بکنم، من فکر میکنم که چند ضلع هستن که در ارتقای سطح روابط عمومی بسیار مؤثر هستن. یک، دولت هست و حاکمیت. دو، فعالان خود روابط عمومی هستند.
بله.
سه، مخاطبان سازمان ها هستند.
بله.
و در نهایت تکنولوژی های ارتباطی هستند که باعث میشه ما حرکت بکنیم از سمت روابط عمومی سنتی به روابط عمومی نوین که مورد اشاره شما هستید. ما در سه دهه گذشته حدوداً سرعت تغییرات تکنولوژیک به قدری زیاد بوده که خیلی وقتا نه تنها جا موندیم، این جاماندگی باعث شده که رضایت مخاطب ما کاهش پیدا بکنه.
بله، بله.
من میخوام خدمت شما عرض بکنم که ببینید، ما هر جایی که فعالیت میکنیم، در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، در حوزه اجتماع، هر جایی که فعالیت میکنیم، نتیجه کار ما باید بهبود کیفیت زندگی مردم باشه.
بله.
و ارتقای سبک زندگی اونها. حالا روابط عمومی در همه این حوزه ها نقش آفرین هستش و برای اینکه بتونه این نهاد کارکرد مثبتی داشته باشه، حتما و حتما این اضلاعی که گفتم به شما باید در واقع اینها ارتقا پیدا بکنند، آموزش لازم رو ببینن و در تعامل با همدیگه بتونن اثر بخشی داشته باشن.
بله، به نکات بسیار ارزشمند اشاره کردین. این که در خیلی از مجموعه های سازمانی نیروی روابط عمومی آموزش ندیده، اصلا تخصصی در این عرصه ندارد، رشته دانشگاهیش کاملا متفاوت هست و علاوه بر این که تخصص ندارد انگیزه هم ندارد و این دلایل میتونن دلایلی باشن مضاف بر این که خیلی از سازمان‌های دولتی در واقع درباره نقش روابط عمومی تصوری متفاوت دارن و به نظر میرسه که این وظیفه پیشکسوتان روابط عمومی بسیار سنگین هست در جهت تبیین ماهیت روابط عمومی. همونطور که جناب علی اشاره کردین، ما بومی سازی نکردیم این دانش رو، دانشی که از در واقع جای دیگه ای وارد شده و باید با توجه به تعاملات جامعه ایرانی، فرهنگ ایرانی، فرهنگ سازمانی که در ایران در واقع در حال شکل گیری بوده و الان رایجه تعریفی از روابط عمومی داشته باشیم، فکر میکنم که نقش تجربیات قدیمی و برگزاری کارگاه انتقال تجربیات هم در سازمان ها و نهادها میتواند کمک کند به ایجاد تغییر و تحول در روابط عمومی و اینکه روابط عمومی های ما به سمت حرفه‌ای‌گری گام بردارند.
کاملا صحیح میفرمایید، شما خودتون الحمدلله کاملا مسلط هستید.
بزرگوار انسان.
من هر برنامه‌ای که از شما میشنوم واقعا لذت میبرم، در مورد روابط عمومی تسلط کامل دارید. اجازه بدید پس از اون 4 تا زلی که خدمتتون عرض کردم ما بیایم بپردازیم به فعالان و نهاد روابط عمومی. یعنی الان شما بحث رو کشوندید به این که ما بیایم در واقع به حوزه داخلی خود روابط عمومی بپردازیم. در اونجا تفاوت‌هایی در همین 3 دهه اخیر که عرض کردم شکل می‌گیره. ما فاقد روابط عمومی بخش خصوصی بودیم. ما بخش دولتی رو داشتیم، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها. در این 3 دهه، حالا با اغماز چند سال اضافه بکنید یا کم بکنید، شما شاهد شکل‌گیری روابط عمومی خصوصی هستیم.
بله.
در کنار اینها ما انجمنها و نهادهای فعال در حوزه روابط عمومی داریم. انجمنهای صنفی که به نظر من نقششون و تأثیرگذاریشون باید بسیار بسیار فراتر از روابط عمومی بخشی باشه. حالا چه بخش دولتی چه بخش خصوصیش. اگر این 3 تا مورد رو در نظر بگیریم، خب روابط عمومی دولتی متاسفانه خیلی درجه زده بود. نیروی انسانی شاغل در حوزه روابط عمومی در دهه 60 فاقد، اینی که داریم صحبت میکنیم مطلق هم نمیگیم، اکثریت منظور منه. بله. اکثریت نیروی انسانی شاغل در روابط عمومی در بخش دولتی فاقد تحصیلات، مهارت، علاقه و انگیزه لازم بودن. بله. برای اینکه بتونن در سازمانشون وظایف روابط عمومی رو پیاده سازی بکنند و در نهایت امید خلق بکنن و همون تغییر سبک زندگی و ارتقای اون رو یا بهبود کیفیت زندگی رو خلق بکنن.
بله.
پس یه روابط عمومی که خودش فاقد هر گونه مهارت و تخصص و ویژگی هست، چطور میتونیم در سازمانش تولید بکنه؟
بله.
چون اگر در سازمانش تولید کرد، میتواند اون سازمان در خدمت ارباب رجوع باشه، در خدمت افکار عمومی باشه. پس
بله.
این تکلیف روابط عمومی تا قبل از ورود تکنولوژیایی که مد نظر هستش، تکنولوژیای نوین. بخش خصوصی من میخوام به شما بگم که تمام بار بخش دولتی رو در این چند سال بر عهده گرفته.
بله.
و به دوش گرفته. نیروهای جوان، تحصیل کرده، نیروهای کارآمد،
با انگیزه،
دارای انگیزه.
بله.
و مهارت لازم.
درسته.
شما در شرکت‌های خصوصی می‌بینید هر جایی که موفقیتی، حالا تو خیلی از شرکت‌ها متناسب با ساختارهاشون بحث‌های مختلفی وجود داره، ساختار متفاوته، یکی میگه برند، یکی میگه روابط عمومی، ولی من در مجموع دارم حوزه ارتباطات سازمانی رو دارم عرض میکنم خدمتون. بخش خصوصی ما بسیار بسیار خوب عمل کرده به نظر من. نه اینکه ایراد نداره، اما همونطور که عرض کردم چون نسبی صحبت میکنیم، میخوام بگم به نسبت بخش دولتی خیلی پیشرفت داشته.
بله.
و پیشروتر بوده.
بله.
و در نهایت نهادهای روابط عمومی. نهادهای روابط عمومی به نظرم نمره بسیار منفی میگیرن. انجمنهای تخصصی روابط عمومی ما که امیدوارم وقت داشته باشیم که بپردازیم چرا من چنین ادعایی میکنم که انجمنهای تخصصی روابط عمومی ما، که از قضا بنده خودم هم خوشبختانه دو دوره عضو هیئت مدیره بودم و میتوانم راجع به این موضوع صحبت بکنم، یعنی بحث عدم کفایت خود بنده هم وجود داشته. ما نهادهای صنفی روابط عمومیمون، نهادهای انجمنهای تخصصیمون بسیار نمره منفی میگیرن، که این رو هم بازم من نکته دارم ولی از قرار معلوم
انشاءالله در برنامه بعدی حتما درباره این موضوع مهم هم صحبت میکنیم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر امیرعباس تقی‌پور از پیشکسوتان عرصه روابط عمومی، با افتخار بنده بود که میزبان شما بودم در برنامه هنر هشتم. براتون آرزوی سلامتی، صحت و موفقیت دارم.
خیلی متشکرم از شما، موفق خدا نگهدار.
شما شنونده هنر هشتم هستید از رادیو فرهنگ.
سلام به شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. کار و زندگی در دنیای به شدت متحول و متغیر کنونی بدون سازمان‌های ارتباطی و اطلاعاتی به سختی امکان پذیره. برای همین موضوع درباره تاریخچه روابط عمومی و دونستن اون که خالی از لطف نیست بیشتر صحبت می‌کنیم. کاربرد اصطلاح روابط عمومی یا پابلیک ریلیشن به معنای مصطلح اون برای اولین بار در سال 1897 میلادی گفته شد. این واژه در سالنامه اداره اتحادیه راهن ایالات متحده آمریکا به کار رفته. اگرچه از گذشته‌های دور پادشاهان و فرمانروایان از برخی روش‌ها و تکنیک‌های روابط عمومی بهره می‌جستند، به شواهد و علائم این کوشش‌ها نشانگر نوعی برقراری ارتباط و روابط عمومی، اما تغییر و تحول در روش‌های ارتباطی به صورت مدرن و امروزی اون با تأسیس واحدها و دفاتر روابط عمومی که از آمریکا البته شروع شده بود و به جای دیگه تسری کرد، طی 6 مرحله زمانبندی به موقعیت امروزی خودش رسید. سال 1900 تا 1914 که رشد بسیار سریع واحدهای اقتصادی تولیدی و بازرگانی رو دیدیم و به موازات اون افکار عمومی هم علیه مقاصد سودجویانه صاحبان رشد پیدا کرد و همین امر صاحبان صنایع و شرکت‌ها رو به فعالیت‌های روابط عمومی جهت جلب افکار عمومی متوجه کرد. توی سال 1918 تا 1929 به عنوان مرحله پس از جنگ و رشد بسیار وسیع واحدهای روابط عمومی به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و همچنین تشکیل اولین دوره آموزشی روابط عمومی در سال 1923، این مراحل وارد فاز جدیدی شد. سال 1939 تا 1945 که جنگ جهانی دوم بود، در کنار کمیته اطلاعات روابط عمومی، دولت‌ها اقدام به تأسیس اداره اطلاعات جنگ کردند و برخورداری از روابط عمومی به جز آمریکا در سایر کشورها مثل انگلیس، آلمان، فرانسه و هلند هم احساس شد. آقای مرادی، کارشناس روابط عمومی،
میگن روابط عمومی گوش سازمانه، روابط عمومی چشم سازمانه و روابط عمومی زبان سازمانه. یعنی چی؟ یعنی باید بشنویم و ببینیم و تصمیم بگیریم و در لحظه پاسخ مخاطبین خودمون رو بدیم. روابط عمومی درسته که زیر مجموعه برخی از بخش‌های دیگه توی سازمان ممکنه باشه و گاهن دستورات خودش رو مستقیما از مدیر عامل باید دریافت بکنه، اما در برخی از موارد باید یک چارچوب آماده برای پاسخگویی به خواسته ها، نظرات، انتقادات و پیشنهادات مخاطبین خودش داشته باشه.
بگم که اولین بار در سال 1332 روابط عمومی در نمودار سازمانی شرکت سهامی تصفیه نفت ایران مستقر در آبادان تأسیس شد که اداره اون رو به قول معروف روابط عمومی نامیدن. آقای مرادی، کارشناس روابط عمومی.
روابط عمومی یعنی شنیدن صدای مردم. روابط عمومی یعنی افکار سازی، یعنی پیوستن به جریان فکری که در خصوص برند شما، سازمان شما و یا حتی انتقادات و پیشنهاداتی که نسبت به شما و سازمانتون شکل گرفته.
از سال 1340 به بعد با الگوبرداری از این شرکت، وزارتخونه‌ها و مؤسسات بزرگ دیگه هم به ترویج واحدهای به نام‌های انتشارات، مطبوعات، تبلیغات و اطلاعات که بعداً همگی به روابط عمومی تغییر پیدا کردن پرداختند. از سال 1350 ادارات روابط عمومی با شکل و ترکیب فعلی و با آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظایف خاص خودشون از گسترش بیشتری برخوردار شدند و توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت اطلاعات و جهانگردی وقت، یعنی همین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی، از سال 1354 تشکیلات جدید روابط عمومی در سازمان‌ها به تصویب رسید. اما حالا رشته روابط عمومی در دانشگاه‌ها یکی از رشته‌های پرمتقاضی در آموزش عالیه.
روابط عمومی میگوید چه پیامی باید از سازمان به بیرون انتقال پیدا بکنه. بعد چند رسانه‌ای میشینه در مورد اینکه خیلی خب پیام چیست؟ روابط عمومی باید به او بگوید که پیام چیست، چه میخواهد در جان مخاطبش بشینه، بعد اون تصمیم گیری بکنه. در نتیجه رشته خیلی مهمیه، چون اگر ما انتقال پیاممون مشکل داشته باشه تو بخش‌های مختلف، تو بخش سیاسی مشکل داشته باشیم، میتونه برای کشور تنش درست بکنه، بحران درست بکنه، از بحران‌های سیاسی، نظامی، جنگ، محرومیت‌های اقتصادی و چیزهای از این دست. اگر توی سازمان ما این اختلال رو ایجاد بکنه، مردم درک درستی از خدمات ما یا از محصولات ما ندارن.
روابط عمومی سنوپارس با ماموریت گسترش تعامل، شنیدن صدای شما و پاسخگویی سریع تشکیل شده و متحد است در راستای سیاست‌های شرکت، ارتباطی شفاف، اثرگذار و مداوم با مردم برقرار کند و هر اقدام لازم را با حداکثر سرعت و دقت انجام دهد. هنر هشتم رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. در این لحظه میزبان جناب آقای مهندس علیرضا یوسف نظری، مدیر بازاریابی و فروش و روابط عمومی شرکت دانش بنیان سنوپارس هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید آقای مهندس یوسف نظری.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه خوب رادیویی. من در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خدمت شما عرض هم، چون در واقع میدانیم که جناب علی از فعالان و مدیران فعال عرصه روابط عمومی هستید و بسیار خوشنام و کوشا در این عرصه هستید، در مجموعه‌ای که حضور دارید و در این مجموعه روابط عمومی به عنوان یک واحد کارآمد در حد توان از تمام وجوه خودش دارد استفاده میکنه در جهت ارتقاء مجموعه سازمانی. بر آن هستیم تا در طی سلسله بحث‌های در چند برنامه با شما همراه باشیم و درباره انواع مختلف روابط عمومی با هم به گفتگو بنشینیم. اگر موافق باشید بریم به سراغ روابط عمومی دیجیتال.
بله.
گونه ای از روابط عمومی که خب این روزها بسیار بسیار کارآمد هست. میتوان گفت که گونه جدیدی از روابط عمومی است که وارد دنیای روابط عمومی شده و دیگر روابط عمومی سنتی جای خودش رو به روابط عمومی دیجیتال داده و جای بحث و نوآوری و بدعت در این روابط عمومی که بسیار نوپاست بسیار است. پس اگر که شما هم موافق باشید روابط عمومی دیجیتال رو دربارش صحبت بکنیم.
سلام.
و ببینیم که این روابط عمومی چگونه میتواند به عملکرد مجموعه سازمانی کمک کند. با استفاده از ابزارهای نوین.
خواهش می‌کنم. به حضورتون که این واقعا این یه فرصت خوبیه که ما راجع به یکی از تحول آفرین ترین مسائل در حوزه ارتباطات و علل خصوص ارتباطات سازمانی اشاره بکنم.
بله.
که اونم چیزی نیست به جز روابط عمومی دیجیتال. اگه ما بخوایم در مقدمه یک صحبتی رو داشته باشیم، مثلا راجع به تعریف روابط عمومی، که روابط عمومی یک فرایند برنامه ریزیست برای بنیانگذاری یک رابطه دوسویه و تعاملی با ذینفعان یک سازمان، و سازمان از در این رهگذر تلاش میکنه تا اون حس اعتماد و یک ارتباط پایدار رو با ذینفعانش، چه مشتریانش باشن، چه سهامدارانش باشن، چه پرسنل خودش باشن، ایجاد بکنه. وقتی که ما میایم این رو، پس وقتی میگیم که فرایندیه، یعنی مرحله به مرحله است، و اینم باید قائل باشیم که این یک فرایند مدیریتیه، پس با استراتژی راهبردهای یک شرکت گره میخوره. از اینجا میایم پس یک تعریف جدیدی رو میاریم به نام روابط عمومی دیجیتال. روابط عمومی دیجیتال استفاده از ابزارهای دیجیتالی و آنلاین در بستر اینترنت هست برای ارسال پیام ها، تعامل دو سویه با مشتریان و اون ایجاد اون تصویر شفاف و درست در رابطه با اون سازمان یا بنگاه. چیزی که خیلی مهمه و یکی از مشخصه های ویژه روابط عمومی دیجیتال هست، بحث داده محور بودنش هستش. به عنوان مثال اگر ما میگیم منابعی رو که ما در اختیار داریم در رابطه با این روابط عمومی دیجیتال بیان تقسیم بندی کنیم، یکی بحث شبکه‌های اجتماعی رو خواهیم داشت، ما وبلاگ ها و یادداشت های اینترنتی رو خواهیم داشت، خبرنامه ها و پایگاه های خبری رو خواهیم داشت و حتی آموزش های تخصصی در این زمینه رو. حالا روی بحث مثلا خود تحلیل شبکه‌های اجتماعی، روابط عمومی دیجیتال یک پیامی رو میفرسته، اگر بازخورد منفی بگیره یا اصلا بازخورد نگیره این رو شکست تلقی نمی کنه، بلکه این رو به عنوان یک دارایی از داده ها، یک سرمایه برای این که بتونه حالا بررسی کنه، لحن پیام رو عوض کنه،
یعنی یک نظرسنجی در واقع داشته تا بتونه عمل کرده.
دقیقاً مثلا ما یک پیامی رو الان مثلا ما در به طور خاص در شرکت سنوپارس خب این کار رو خیلی انجام میدیم که یک پیامی رو به مخاطبینمون، به جامعه مشتریانمون میفرستیم. از رو احساسات مشتریا که بعضا ممکنه یه سری پیام ها اصلا هیچ گونه بازخورد مثبتی نداشته باشه، تازه باعث بروز یه سری انتقادات بشه، این رو ما ازش استفاده میکنیم برای بهبود، برای احیای ارتباطات و باز برای شفافیت بیشتر این ارتباطات. و به خاطر همین این رو ما خیلی روش تاکید داشتیم، رو تجزیه تحلیل این پلتفرم ها و شبکه‌های اجتماعی که بعضن الان ما خوشبختانه در داخل کشور هم پیام رسان ها و پلتفرم های خیلی خوبی داریم که الان داریم ازش استفاده میکنیم. یکی از محاسن بزرگ روابط عمومی دیجیتال این بحث این هستش که محدودیت نسبت به روابط عمومی سنتی جغرافیایی نیست. اونجا بیشتر شما در بند مسائل جغرافیایی هستید، ولی اینجا جهانی میتوانید فکر بکنید و عمل بکنید. در رابطه با نوع پیام رسانیش اون بیشتر رسانه هایی مثل رادیو، تلویزیون و روزنامه و نشریه بوده، در حالی که اینجا با کلیه ابزارهای دیجیتال میتونید این کار رو انجام بدهید. یکی بحث خود ویژگی های زمانی بوده که خیلی میتوانید بدون محدودیت های زمانی پیامتون رو ارسال بکنید و این مزایا هستش که ما به عینه در حالا صنعت خودمون دیدیم که این تعاملی که برقرار شده با مشتری از طریق روابط عمومی دیجیتال چه تأثیرات مثبتی رو چه در رابطه با برند ما، چه در رابطه با شناخت محصولات ما و همینطور جلب اعتماد مشتریان ما داشته است.
خیلی متشکریم، بسیار استفاده کردیم از صحبت‌های شما. امیدواریم که همه سازمان‌ها و واحدهایی که در حوزه تولید فعالیت می‌کنن از در واقع عنوان روابط عمومی دیجیتال به صورت مفهومی و کاربردی بهره بگیرن در جهت افزایش بهره وری. خیلی متشکرم. جناب مهندس علیرضا یوسف نظری، مدیر بازاریابی، فروش و روابط عمومی شرکت دانش بنیان سنوپارس.
سلامت.
هنر هشتم، مجله تخصصی در حوزه روابط عمومی.
نام‌های روشن. حمید نطقی، نویسنده، مؤلف، شاعر، استاد دانشگاه و پایه‌گذار روابط عمومی. حمید نطقی در اواخر دوران قاجاریه به سال 1299 در تبریز زاده شد. وی پس از طی تحصیلات ابتدایی در شهر خود با خانواده‌اش به آسترا مهاجرت کرد و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان حکیم نظامی ادامه داد. وی در همان دوران با نیما یوشیج که در آسترا تدریس می‌کرد آشنا شد. سپس جهت ادامه تحصیلات عالیه در رشته حقوق وارد دانشگاه تهران شد و در سال 1321 با اخذ لیسانس دانش آموخته شد. حمید نطقی بلافاصله جهت تدریس در رشته دکتری حقوق قضایی به ترکیه رفت و در دانشگاه استانبول مشغول تحصیل شد. همزمان در این دانشگاه فعالیت‌ها و همکاری‌هایی با نشریه‌های ادبی نیز داشت. وی پس از اتمام تحصیل از سال 1327 استخدام شرکت نفت ایران انگلیس شد. به عنوان مشاور هیئت مدیره کنسرسیوم و در شاخه ارتباط با مطبوعات اداره اطلاعات و انتشارات شرکت نفت مشغول به کار گردید و از سال 1330 در امور روابط عمومی شرکت نفت مشغول فعالیت شد.
اونا می‌خواستند برای اول بار در شرق میانه مسئله روابط عمومی را مطرح بکنند. اون وقت هیچ مدرسه روابط عمومی در دنیا نبود. همه استادانشون از روزنامه‌نگاری، ادبیات، حقوق، اکونومی و از این جور چیزا می اومدند. چون درسی است بسیار خواهم گفت پیچیده و مخلوط. و منم جز یکی از این گروه در استخدام این شرکت در اومدم تا روابط عمومی را تأسیس کنیم. تأسیس روابط عمومی در ایران در 1327 جامعه عمل پوشید. کسانی که با هم بودیم باید بیاد آورد ابوالقاسم حالت را و دو نقاش داشتیم، آقای نیکزاد و مرحوم پزشکنیا و کسان دیگه، مثلا مهرداد مهری یکی از مترجمین ما بود در روابط عمومی.
حمید نطقی پس از تأسیس مؤسسه عالی روزنامه‌نگاری و روابط عمومی، بنا به درخواستی که از وی جهت مدیریت روابط عمومی و تدریس دروس تخصصی مؤسسه شد، از ادامه فعالیت در شرکت نفت استعفا داد و به صورت تمام وقت با مؤسسه عالی روزنامه‌نگاری و روابط عمومی همکاری داشت.
در آبادان من در کار ارتباطات در اونجا اسم کار روابط عمومی یا ارتباطات انتشارات بود. این علت جالبی داره. علتش این که در انگلستان روابط عمومی را خوش نداشتند اون وقت. مثلا کمپانی شل اسمش را گذاشته بود روابط بازرگانی و در ایران میخواستند بذارند فرض کنید ارتباطات و این را میترسیدن مردم ببرند بچسبونند به اینتلیجنس سرویس. بنابراین انتشارات را به ما پیشنهاد کردند که میکروب ما به شما نگذره. اینجور هم گفت ادواردز، شما انتشارات بذارید اسمتون از کارتون کوچکتر باشه، از برعکس بودن بهتره. ما هم دیدیم راست میگه و انتشارات گذاشت. در انتشارات ما شعبه عکاسی و فیلمبرداری داشتیم، شعبه نشریات داشتیم، روزنامه چاپ میکردیم انگلیسی روزانه، فارسی روزانه و دو مجله هفتگی و سایر فعالیت‌های مربوط به اون. یک اداره تماس با بیگانگان داشتیم که مهمان‌ها را پذیرایی میکردن، میآوردن، میبردن و یه بخش عمده ترجمه داشتیم که آقای دکتر مقتدی مثلا الان نمیدارم کجاست یکی از اعضای اون بود. 10 سال اونجا این کار دارم پیدا کرد. بعد از اون بنده به تهران منتقل شدم.
حمید نطقی به صورت پراکنده در واحدهای روابط عمومی کشور و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی مشغول فعالیت شد و در پی تلاش‌های ایشان به همراه کاظم معتمدنژاد رشته علوم ارتباطات اجتماعی را در سال 1368 مجدداً در داخل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی احیا کرد.